اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگانی که به طور زنده از طریق اینستاگرام و اسکایپ برنامه ما رو مشاهده میکنن. یاد صدر، این عنوان محفلی که امروز در خدمت شماییم با دو مهمان گرامی. ابتدا در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام محمد تقی سلطانی، رئیس انجمن کلام حوزه علمیه و همچنین مدیر عامل بنیاد فرهنگی امامت هستیم، با عنوان شهید صدر و دانش نوین کلام شیعه. سپس در خدمت استاد حضرت آیت الله شیخ محسن عراقی خواهیم بود، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی حوزه های علمیه، با عنوان جایگاه شهید صدر و تحول در حوزه علمیه. خب الحمدلله بعد دو سال مشکلات کرونایی با یک مقدار آزادی بیشتر میتونیم جلسات رو به طور حضوری برگزار کنیم. در این حال تمام تلاش اینه که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی جلسات برگزار بشه. به استقبال سخنان حضرت استاد محمد تقی سبحانی میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار محترم و کسانی که به صورت مجازی این برنامه رو دنبال می‌کنند. امیدوارم که در این فرصت محدود بتونم ایده اصلی این بحث رو که خوانش جدیدی از برنامه و کارنامه علمی شهید صدر هست رو تقدیم حضور عزیزان و سروران کنم، با ذکر این نکته که این بحث طبیعتاً نیازمند جلسات متعددی است تا ابعاد و زوایای او روشن بشه. ما مرحوم شهید صدر رو غالباً از نگاه فقهی و بخشی هم مربوط به حوزه نظامسازی اجتماعی او شناختیم و اندیشه های معرفت شناختی و منطقی او هم تا حدودی مورد شناخت و آشنایی مخاطبان آثار او قرار گرفته. بعد اندیشه کلامی شهید صدر به خصوص از این زاویه که بنده عرض میکنم، یعنی ارائه دستگاه اندیشه‌ای و معرفتی کلامی شهید صدر و گامی که او در این مسیر در همون سنین محدود عمر پربرکتش داشت، این نیازمند به یک خانش دوباره و بازنمایی و بازسازی اندیشه اوست تا بتوان بر این اساس ممشا و روش نوینسازی دانش کلام رو دنبال کرد. چون وقت مختصر هست، سعی می‌کنم در چند محور اصلی این بحث رو ارائه کنم. نخست این است که یک شناخت دقیق‌تری باید از خود دانش کلام داشت. اساساً علم کلام چیست و منظور و مقصود ما از دانش کلام چیست، تا بعد ببینیم نوینسازی دانش کلام به چه معناست و در گام سوم ببینیم آیا شهید صدر رو میتوانیم یکی از نقطه های عطف نوینسازی دانش کلام بدانیم یا نه. اگر بخوام یک تعریفی از علم کلام ارائه بدیم، به خصوص در مقابل دانش های مشابهی مانند فلسفه، باید بگیم کلام تبیین نظام معارف دینی ناظر به حوزه هستی و حیات واقعی انسانه. یعنی من اجزای این تعریف رو نمیشمارم، جمع و ترکیبی است از بسیاری از تعریف ها و تلقی هایی که ما از کلام داریم. دانش کلام برخلاف فلسفه که به دنبال بیان احکام کلی هستی است و فهم عام از نظام جهان و انسان رو میخواد ارائه کنه، به دنبال تبیین جزئیات و خصوصیات معرفت دینی است، ناظر به عقل، ناظر به وحی و روشنسازی فضای هستی و حیات، حیات واقعی برای انسان. از ویژگی‌های الهیات یا دانش کلام، یعنی کلام خودش رو منحصر به احکام کلی نمی‌کنه، به روش‌های عام عقلی محدود نمیشه، تلاش می‌کنه از اون بحث فروتر بیاد با استمداد از منابع دینی و اتکای بر قواعد عقلی اون پهنه ای که انسان با او مواجهه، مسئله های واقعی حیات او رو بازشناسی کنه، بازنمایی کنه و انسان رو در صحنه واقعی حیات بذاره تا بتواند با مجموعه عناصر و ارکان حیات حضور پیدا کنه و زندگی خودش رو سعادتمندانه مدیریت کنه. خواهم گفت که اگر فرصت شد عبارت مرحوم شهید صدر رو خواهم کن که ایشون دقیقاً با همین نگاه در آثار مختلفش به مسئله نظام و مکتب معرفتی اسلام نگاه میکن. خب با این تعریف اجمالی از دانش کلام، باید بگیم کلام یک دانشه. وقتی سخن از دانش میگیم، غیر از آگاهی و معرفت به صورت عامه، دانش به اصطلاح امروز یک آگاهی ساختیافته است. یعنی وقتی ما یک حوزه معرفتی رو در یک قالب ساختاری مشخص می‌ریزیم، با روش شناسی خاصی موضوعاتشو بررسی می‌کنیم، از اون طرف براش کارکردهای خاصی تعریف می‌کنیم، قلمرو خاصی رو می‌چینیم، این میشه دانش. یعنی فرق بین آگاهی هایی که ما از دنیای طبیعت داریم و علم فیزیک در اینه که علم فیزیک میاد این آگاهی های ما رو روشمند میکنه، نظریه محور میکنه، ساختار بهش میده، براش کار کرد و قایه تعریف میکنه، تبدیل میشه به دانش یا به تعبیر امروز ساینسه. ما در مباحث مختلف این رو بحث کردیم که کلام مانند سایر دانش هایی که بشر با او سر و کار داره، مثل فقه، مثل فلسفه، اینها جنسشون جنس دانشیه. تا گفته می شود که ما با یک دانش سر و کار داریم، یعنی از ساحت معارف خالص و نابی که در عقل یا در وحی وجود داره عبور کردیم، اونها رو بهره گرفتیم، اما آمدیم برای یک کارکرد خاص، برای یک مخاطب خاص، یه ساختار معرفتی خاصی چیدیم. من به سرعتی قسمت رو میخوام بگذارم. به این دلیل چون کلام دانش است و چون دانش روش محور، مخاطب محور، به کارکردها توجه داره، دانش کلام هم مانند سایر دانش ها نوشونده در حال تکامل و تحول. این است که نمیتوان از دانش کلام یا دانش فلسفه یا دانش فقه سخن گفت و به تحول و تکامل و تغییرش نیندیشید. اینا رو من به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. پس ما از کلامی سخن میگیم که کارکرد مشخص، روش خاص داره و انسان‌ها و عالمان دینی اون رو برای مخاطبان خاصی طراحی و سازماندهی کردند. با این وصف کلام اگر نتواند در مخاطبان مختلف، در ساحت‌های مختلف، در میدان‌های مختلف حضور پیدا کنه و بتونه عصری و متناسب با نیازها بشه، از کارکرد خودش دور میشه. گفتیم ما یه نظام معارفی میخوایم که ناظر به حیات واقعی، نیازهای عصری، شرایط، کلامی که نتونه به پرسش امروز انسان پاسخ بده، نتونه در بسته عام معرفت انسانی بگنجه و قرار بگیره، اون دیگه دانش نیست. چنان که فقه هم همین ویژگی داره، دانش اخلاق هم همین ویژگی داره و تکلیف دانش‌های دیگه کاملا مشخص. حالا سوال در اینجا این است که دانش کلام چگونه نوشونده و نوین میشه؟ تحول در دانش کلام چگونه رخ میده؟ در اینجا دو دیدگاه در میان دانشمندان مسلمان وجود داره. حتی در حوزه‌های علمیه شیعه ما هم امروز این دو دیدگاه رایجه. گروهی معتقدند که تحول در دانش کلام از طریق مسئله هاست. یعنی وقتی مسئله های انسان در دوره های مختلف تغییر میکنه، پرسش های اعتقادیش عوض میشه، طبیعتاً دانش کلام هم باید به این پرسش های جدید پاسخ بده. با این پاسخ های جدید دانش هم چیه؟ جدید میشه. این است که اینها با تعبیر کلام جدید مخالفن. میگن نگید علم کلام جدید، چون علم کلام جدید و قدیم نداره، یک علمه. بگید مسائل جدید کلامی. یعنی کلام ثابت، ساختار و روش و مناسباتش یکیه، اما در تخاطب و در شرایط عصری مختلف جغرافیا و تاریخ تو مسئله هاش تأثیر میذاره. دیدگاه دوم که ما طرفدار این دیدگاه هستیم، میگیم بله، مسئله های کلام جدید میشه و از این جهت دانش کلام جدید نمیشه. یعنی صرف تغییر مسئله ها دانش رو جدید نمیکنه. اما اگر دانش در یکی از ابعاد و وجوه اساسی خودش، بلکه بیش از یک بود، در چند بود از این ابعاد تحول درش اتفاق بیفته، دیگه اونجا ما فقط به مسئله های جدید سر و کار نداریم، ما با یک دانش جدید یعنی مرحله جدیدی از همون دانش سر و کار داریم که دیگه نمیشه گفت اینجا مسائل جدید کلامی است. نه، باید گفت دانش کلام جدیده، یا به تعبیر ما کلام نوین اسلامی شکل گرفته، الهیات نوین دینی شکل گرفته. اینجا با یک تحول ما با سر و کار داریم. این تحول در چه ناحیه اگر رخ بدهد دانش کلام نوین میشه؟ گفتیم در یکی از این پنج جهت، چون ارکان دانش کلام پنج چیزه: یک، روش، متدولوژی که این دانش باهاش کار میکنه و مسئله رو حل میکنه. دو، موضوع. وقتی که دانش کلام موضوعی را انتخاب میکنه، طبعا بسته به تنوع موضوع و تعدد موضوع، تغییر موضوع، دانشم تغییر میکنه. حالا این در بحث های دیگه من عرض کردم چگونه همین دانش ما در طول زمان دچار این تحولات موضوعی یا روشی شده یا میتواند بشه. محور سوم حوزه ساختاره. یک دانش از یک ساخت و سامانه مشخصی برخورداره. اگر سامانه دانش کلام تغییر کنه، بسته‌بندی و ترکیب عناصر در دانش کلام تغییر کنه، باز اون دانش دچار تحول میشه. چهارم، کارکردها و کارآمدی‌های دانش. دانش کلام مثل خیلی از دانش‌های دیگه میتونن در زمان کارکردهای متنوع و متغیری رو پیدا کنند. و پنجم، قلمرو و گسترش دانش. گستره دانش، اینکه دانش کلام خودش رو در چه محدوده‌هایی تعریف کنه و سطح و بست حضور خودش رو در چه حوزه‌هایی ببینه، این در ماهیت دانش کلام مؤثره. اون چه من در این مقدمه ابتدایی میخوام عرض کنم این است که ما در دانش کلام غیر از تحول مسئله ها که دانش رو متحول نمیکنه، نیازمند تحول در خود دانش هستیم. نوینسازی دانش کلام رو باید دنبال کنیم. همینجا اشاره کنم، در جای دیگه توضیح مفصل دادم که وقتی که در دانش کلام الهیات در غرب تعبیر الهیات نوین میشد، میگفتن کلام جدید یا مدرن تئولوژی، نیو تئولوژی، منظورشون از مدرن و نیو دقیقا همین چیزی است که من امروز با عنوان کلام نوین اسلامی یاد میکنم، نه چیزی به عنوان مسائل جدید کلامی. صلوات خط بفرما. السلام علیکم و رحمت
الله محمد.
السلام علیکم. اهلا و مرحبا. پس منظور از دانش نوین الهیات، مدرن تئولوژی و نیو تئولوژی که غربی ها میگفتن، تحول در ساختار دانش بود، در موضوع و متدولوژی دانش بود، نه صرفا تغییر در مسئله های دانش. حالا در سنت اسلامی میدانیم اولین کسی که این واژه کلام جدید رو به کار برد، شخصی در شبه قاره از دانشمندان اهل سنت به نام شبلی نعمانی بود، که شبلی نعمانی بود که معتقد بود که باید ما در کلام تحول ایجاد کنیم، واژه کلام جدید رو به کار بود با همین عنوان. بعدها مرحوم شهید مطهری و دیگران این واژه رو به کار بردن. حالا داستانی در سنت حوزه علمیه به وجود آمد که اون تعبیر دانش کلام، دانش جدید کلام، مقداری از اون جایگاه خودش خارج شد، یعنی تبدیل شد مسئله های جدید کلامی، که حالا این رو ما قبول نداریم و معتقدیم که باید تحول در خود دانش کلام رخ بده. اگر بخوام این بحث رو در رابطه با شهید صد به سرعت و به اختصار عرض کنم و مدعای خودم رو تا حدودی روشن کنم، البته شواهد و ادله و مدارک این بحث در دیدگاه شهید صد رو به وقت دیگری واگذار میکنم، دو ادعای اصلی عرائض بنده داره. یک ادعا این است که مرحوم شهید صد یک متکلم بود، یعنی وابسته بود به سنتی در تاریخ اندیشه و علوم اسلامی که از او با واژه کلام یاد میکنیم. البته جهتی در اندیشه شهید صد جهت فلسفی است، عرض کردم، جهت کلامی، جهت فقهی ایشون، جهت اصولی ایشون، حوزه نظامسازی اجتماعی ایشون، اینها بحث‌های جای خودش رو داره. اما ادعای اول بنده این است که مرحوم شهید صد با نوع موضوعاتی که مطرح کرد، متدولوژی که در پرداخت مسئله ها داشت و رویکردی که داشت متعلق بود به سنت تاریخی ما که اون رو در عالمان و اندیشمندان کلامی باید جستجو کرد. برای این قضیه حالا یه بخشی رو در مدعای دوم توضیح خواهم داد، اما در این قسمت دوستان رو ارجاع میدم به عمده مباحثی که در سنت کلامی و فلسفی ما وجود داره و نزاع‌ها و چالش‌هایی که این دو جریان در تاریخ داشتند و مرحوم شهید صد جانب متکلمان رو گرفته و به قوت از دیدگاه‌های کلامی دفاع کرده و در بسیاری موارد هم به صراحت دیدگاه فیلسوفان رو مورد انتقاد قرار داده. یکی از اون موارد خیلی واضح بحث علیت و اختیار هست در زیر بحث طلب و اراده که ایشون در بحوث به تفصیل دیدگاه متکلمان رو مطرح میکنه، قاعده ترجیح بلا مرجح رو و نظریه علیت فاعلی رو، قاعده اشعی رو نقد میکنه و با تولید یک نظریه مهم یا بگیم یه مفهوم بسیار مهم به نام سلطنت، نظریه اختیار رو در مقابل جبر علی اثبات میکنه. یا مثال دیگری بخوام بزنم، بحث حسن قبح عقلی است. یه داستان تاریخی ما در بحث حسن قبح داریم که باز در میانه اختلاف میان فیلسوفان و متکلمان در باب حسن قبح، مرحوم شهید صد نظریه متکلمان رو تقویت میکنه. ایشون معتقد است که حسن قبح هم ثبوتاً و هم اثباتاً یک امر واقعی است، یعنی حسن قبح ذاتی رو قبول داره و حسن قبح عقلی رو قبول داره. میدانیم که در سنت فیلسوفانه ما ارزش‌های اخلاقی به عنوان یک حقیقت شناخته نمیشن، اعتبارات عقلایی تلقی میشن، مشهورات تلقی میشن و این رو مرحوم صد به جد نقد میکنن. من تقریبا 7 یا 8 دیدگاه مهم که فیلسوفان و متکلمان با هم دیگه اختلاف دارن شاید جز در یک مورد احصا کردم و در اونجا مرحوم صدر جانب سنت کلامی ما رو میگیره و منتقد دیدگاه فیلسوفان. به خصوص توجه کنیم که اندیشه ایشون از آثار نخستین مثل اقتصاد و نافلسفتونا تا آثار اخیری که ایشون عمدتاً در بحث‌های فقهی و اصولی مطرح کردن تفاوت و عمق بیشتری هم پیدا کرد. این مدعای اول. اما مدعای دوم، اعتقادم این است که شهید صدر یکی از نقطه‌های عطف تاریخ کلام ما هست و یا اینجوری ادعا کنم که اگر ایشون عمر درازتری پیدا می‌کرد و این فرصت رو داشت تا اون درون مایه‌های اندیشه خودش رو توسعه بده و گسترده بده، بیشک ما امروز با یک دستگاه کلامی نوین در آثار شهید صد مواجه بودیم. من میخوام با اشاره به بعضی از ابعاد اندیشه کلامی شهید صدر نشون بدم که ایشون به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در صدد نوینسازی دانش کلام شیعه بود. عرض کردم برای نوینسازی یک دانش کلام پنج محور اساسی رو میشه در نظر گرفت: روش، موضوع، ساختار، آثار و کارآمدی و قلمرو. یعنی اگر یک دانش در دو سه جهت از این جهات تغییر کنه اون رو دیگه دانش جدید میگن. اگر امروز ما میگیم فیزیک جدید در مقابل فیزیک قدیم، به این معناست که این فیزیک در یکی از این وجوه دچار تحول و تغییر شد. اعتقادم این است که مرحوم شهید صدر در حوزه اولا روش به جد به دنبال پایه‌گذاری یک روش شناسی جدید در دانش کلام بود. البته این معناش این نیست که این روش سابقه‌ای در تاریخ تفکر ما نداشته، اما اونچنان که ایشون بهش پرداخت و به ویژه ایشون خودش این روش رو به کار گرفت در سنت کلامی و فلسفی ما سابقه نداشت. ایشون وقتی که کتاب اسس فلسفیه یعنی مبانی فلسفی استقرار رو در واقع پایه‌گذاری میکنه، روش شناسی استقرار رو با توجه به نظریه احتمالات مطرح میکنه، عملا در مقابل دو جریان ایشون موضع میگیره. این رو من در یک اجلاسی در همین مؤسسه مبارکه یک جلسه توضیح دادم. یک، در مقابل دیدگاه فیلسوفان. فلاسفه ما از قدیم در منطق اعتقادشون این بود که اگر ما میخواهیم به یقین برسیم، یقین تنها از طریق نظام استنتاج منطقی امکان داره، یعنی از طریق قیاس منطقی ما میتوانیم به یقین برسیم، اما استقرا اصلا مفید یقین نیست. ایشون در این کتاب اثبات میکنن که ما با یقین سر و کار داریم و این یقینی که از استقرا برمیاد حجت و میتواند در حوزه مباحث عقلی، مباحث کلامی به عنوان یک حجت تلقی بشه. اولا در این دیدگاه ایشون از انحصار قطع یا همون یقین در منطق ارسطویی میگذرن، در واقع یک پایه جدید برای یقین ایجاد میکنن، و از آن سو یک نقد فی‌الجمله‌ای دارن به نظریه قطع در میان اصولیین معاصر، که این هم باز یه بحثی جدا داره. من عرض کردم که در دوره معاصر اون بحثی که متکلمان اصولیین گذشته تحت عنوان یقین مطرح میکردند، معاصرین از اصولیین تحت عنوان قطع مطرح کردند. مثلا این واژه قطع در سنت تاریخی کلامی و اصولی ما وجود نداشت. این قطع شد قطع روانشناختی که بسیاری هم از معرفت شناسان امروز اشکال میکنن، میگن این قطع روانشناختی حجت نیست، بعضی از اصولیین هم انتقاد کردند. و حالا که مرحوم شهید صدر نشون میده آن چیزی که به عنوان قطع در علم اصول میتواند معتبر باشد، یقینی است که پایگاهی در واقعیت داشته باشه، که ایشون بین توالد ذاتی و توالد منطقی یه تفکیک میکنن، میگن توالد ذاتی میتواند منشأ یقین باشه و این یقین هم حجیت به اعتبار داره. ایشون نه تنها در این متدولوژی مصرانه این روش جدید رو پایه‌گذاریم، یعنی میارن وارد دانش‌های اسلامی میکنن، بلکه خودشون این رو بر اصول اعتقادات تطبیق میکنن. یعنی پایان کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا ایشون ادله اثبات وجود خدا رو بر اساس همین روش شناسی تطبیق میکنن. یا در اون موجزه در اصول دین که در مقدمه الفتاوی الواضحه منتشر شد، ایشون به صراحت میگن و تطبیق میکنن که ما میتوانیم از طریق متدولوژی استقرا اصول اعتقادات دینی رو اثبات کنیم. من در اون دو سال گذشته بود در همین اجلاس عرض کردم، ایشون در حوزه امامت در کتاب بحثی که در حول الامامه انجام میدن از همین متدولوژی منطق استقراء استفاده میکنن، نظریه احتمالات استفاده میکنن و اثبات جانشینی امیرالمومنین علیه السلام به مسئله نسب و نس بر امام. در بحث حول المهدی هم ایشون همین کار رو میکنن. یعنی ایشون در متدولوژی نه تنها پایه‌گذاری یک متدولوژی تازه در حوزه دانش کلام ما میشن، بلکه اینو تطبیق میکنن، به نشون میدن که چنین منطقی میتونه روا باشه. نکته دوم در ساختاره شهید سعد، همونطوری که میدانیم و همه کسانی که با اندیشه ایشون آشناند این بخش رو میشناسند، به هر حال یکی از پایه‌گذاران نظام اندیشی در تفکر اسلامی است. یه در حوزه اقتصاد خود ایشون مطرح میکنه در، اما ایشون فقط به حوزه اجتماعی اکتفا نمیکنه، ایشون به صراحت از کتاب فلسفتونا که من عبارات آورده بودم دیگه فرصت نیست بخونم، که جز آغازین آثار ایشون هست تا آثار متأخر و در بحث‌های تفسیری قرآن، ایشون به صراحت اعلام میکنه که اون چیزی که دین و اسلام عرضه میکنه یک دستگاه معرفتی است، نه مجموعه از گزاره ها و قواعد و اصول. این نظام اندیشی و منظوم نگری به عنوان ساختار جدیدی در حوزه فکر اسلامی نکته مهمی است. ایشون در اقتصادنا وقتی از مکتب اسلام سخن میگه، کاملا نشون میده که این مکتب در یک ساختار و در یک نظام اندیشه‌ای مشخص قابل تعریف باشه و از این جهت به نظر من یک نوآوری یا حداقل تأکیدی دوباره بر یک اصل فراموش شده در حوزه کلام بود. محور سوم توسعه در موضوعات. حالا الان فرصت نیست من در اینجا بحث بکنم که ما در حوزه دانش کلام دو تا پارادایم سنتی داشتیم و به گمانم مرحوم سعدی که از اون کسانی بود که از این دو پارادایم ما رو جلوتر برد و قلمرو دانش کلام رو بازتر و گسترده تر کرد. یکی پارادایم فلسفی بود که فیلسوفان از آغاز می گفتن ما به دنبال احکام کلی وجود هستیم، از موجود به ما هو موجود بحث میکنیم. خب وقتی این تلقی وارد کلام شد، میدانیم همین رو متکلمان سعی کردن یه جور پیاده سازی کنند که به گمان ما محدود سازی موضوعات کلامی بود. یه پارادایم سنتی کلامی هم داشتیم که خودش رو منحصر کرده بود بر بحث‌های عقیدتی و تلاش میکرد از حوزه نظر و بحث‌های صرفاً انتزاعی عقلی یا اعتقادی خارج نشه، به طوری که در دورانی میبینید هر مسئله اجتماعی تاریخی که حوزه معرفتی داره متکلمان بهش نپرداختن، حالا که در گذشته خیلی دور میپرداختند. مرحوم شهید سعد با وارد کردن پاره ای از موضوعات به دانش کلام، حازمه علم کلام ما رو آماده میکنه برای اینکه خودش رو از محدوده و قلمروهای گذشته و محدود جدا کنه. من به چند مورد فقط اشاره میکنم. یکی وارد کردن امر اجتماعی به دانش کلام. شما حتی در فلسفتونا اگر نگاه بکنید، ایشون جز آغازین آثار عقلی و فکری ایشون هست، ایشون بحث رو از امر اجتماعی شروع میکنن و بعدا منتهی میکنن به اینکه ما باید معرفت شناسی مکاتب رو بدونیم، بلا اختلافشون میگن ما باید اختلاف میان لیبرالیسم یعنی مکاتب مارکسیستی، مکاتب ارشاد سوسیالیستی و اسلامی رو بررسی کنیم. چون میخوایم این رو، چون امر اجتماعی رو میخوایم بررسی کنیم، برمیگردیم به مبانی نظری. یکی از وجوه دیگر بحث تاریخی است. امر تاریخی برای مرحوم صدر یک مسئله معرفتی است و این نکته بسیار مهمی است که فلسفه تاریخ باید داخل دانش کلام بشه و این غفلتی بود که در دوره معاصر صورت گرفت. ایشون وقتی نقد مارکسیسم میکنن و ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم رو نقد میکنن، به هگل در یه جا میپردازن و تفکر تاریخی هگل رو نقد میکنن، برمیگردن و دیدگاه اشاره میکنن که دیدگاه اسلامی در باب فلسفه تاریخ متفاوت از اون. یه موضوع دیگر مهمی که ایشون وارد میکنن مسئله حیات و زندگی به داخل دستگاه کلامیه. ایشون حتی در دو سه جا تصریح میکنن اون چیزی که ما در تفکر اسلامی داریم موضوعش موضوع حیات زندگی است. من در جای دیگه مفصل توضیح دادم فرق میکنه که ما موضوع کلام رو هستی بگیریم یا موضوع کلام رو حیات بگیریم، زندگی بگیریم. با وارد کردن زندگی به موضوع کلام بسیاری از مسئله های اجتماعی، عینی، اخلاقی به صورت طبیعی وارد دامنه کلام میشه و البته به لحاظ کارآمدی هم مرحوم سعد در جهات مختلف توضیح میدن که مکتب اسلام و نظام اندیشه اسلام صرفاً منطق اقناع یا منطق معرفت نیست. تصریحشون میکنن که میگن ما دنبال صرف معرفت نیستیم، بلکه به دنبال یک معرفت جهتمند و هدفمند هستیم. من جمع‌بندی کنم بحث رو، تمام کنم که وقت رو بیش از این نگیرم. ادعای بنده در این بحث این است که اولا مرحوم شهید صدر یک متکلم، یک الهیدان، یک تئولوژیست به معنای واقعی کلمه است و به یه تعبیر اگر قرار باشد عمق اندیشه شهید صدر رو واکاوی کنیم، باید او رو به عنوان یک تئولوژ امروزی در واقع شیعی بدانیم. و نکته دوم و تفتن دومی که بنده عرض کردم این است که با خوانش دقیق آثار مرحوم سعد و توجه به زوایای ابتکارات و نوآوری‌های ایشون و به خصوص با پس‌زمینه دغدغه‌هایی که مرحوم سعد در طول زندگی خودش داره، کاملا معلوم است که این انسان، این اندیشمند بزرگ، به دنبال نوسازی دستگاه کلامی ما و رسوندن دانش کلام ما به یه سطحی است که امروز بتونه پاسخ بده. به نظرم میرسه کسانی که جستجوگران اندیشه شهید صدر هستند، به دنبال امتداد اندیشه اون بزرگوار هستند، حتما این بخش رو باید جدی بگیرن. اخیراً داشتم، شاید قبل از پیشنهاد این جلسه بود یا بعدش، یادم نیست، یه سرچی میکردم در آخرین پایان نامه ها یا مقالاتی که در باب شهید صدر نوشته شده، باز احساس کردم که هنوز این بخش و این محور از اندیشه های شهید صدر هنوز مورد غفلته. شاید یه پیشنهاد عملی که اینجا بشه داد این است که یه گروهی، یه کمیته‌ای اگر تأسیس بشه، بحث کنن اساتید و محورهایی رو در حوزه نوینسازی دانش کلام و ابعاد الهیاتی اندیشه شهید صدر استخراج کنن، این رو به تحقیق بسپارن در رساله های علمی، در مقالات و پژوهش های مستقل این رو انجام بدن، شاید ما بتوانیم این بعد از اندیشه مرحوم صدر رو هم بهتر و بیشتر بشناسیم. از خداوند متعال رحمت و رضوان الهی رو برای اون شهید بزرگوار و توفیقات و تأییدات رو برای پیروان مکتب اهل بیت و راهروان اون شهید بزرگوار خواستاریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم محضر حضار گرامی، همچنین حضرت آیت الله عراقی و بینندگان و شنوندگانی که از طریق اینستاگرام و اسکایپ دارن به طور زنده این همایش و این محفل رو مشاهده میکنن. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام سبحانی رئیس انجمن حوزه، انجمن کلام حوزه، و دوست دارم یه چند دقیقه ای رو از سخنان مقام معظم رهبری در مورد شهیست خدمتون تقدیم کنم. در ادامه انشاءالله استفاده میکنم از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله عراقی. مرحوم آقای صدر به معنای واقعی کلمه یک نابغه بود. ما در زمینه مسائل فکری و اسلامی و در زمینه فقه و اصول و بقیه چیزها آدم های پیشرفته زیاد داریم، منتها نابغه خیلی نادر است. ایشان جزء نادرهایی بود که حقیقتا نابغه بود. ذهن و فکر ایشان فراتر از کارهایی که دیگران می کنند حرکت می کنند. در میان چهره های برجسته حوزه های علمیه در دهه های اخیر، مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر قدس الله روحه یکی از ممتازترین و شگفت انگیزترین آنهاست. او بیشک یک نابغه و یک ستاره درخشان بود. از جنبه علمی جامعیت و تحقیق و نوآوری و شجاعت علمی را یک جا دارا بود. در اصول، در فقه، در فلسفه و در هر آنچه با این دانش ها ارتباط می‌یابد در زمره بنیانگذاران و صاحبان مکتب محسوب می‌شد. استعداد خارق‌العاده و پشتکار کم نظیر او از وی عالم ذوفنون و ژرف‌نگری پدید آورده بود که دید نافذ و ذهن جستجوگرش در آفاق علوم متداول حوزه ها محسوب نمانده و هر آنچه را که برای یک مرجع بزرگ دینی در دنیای متنوع امروز سزاوار است به حیطه تحقیق و مطالعه کشیده بود و سخنی نو و فکری بکر و اثری ماندگار در آن می‌آفرید. خب 19 فروردین سالگرد شهادت شهید صدر، شهید علامه سید محمد باقر صدر، امسال هم 42 سالگرد شهادت این عالم مجاهد و فقیه بصیر و زمانشناس بود. استفاده میکنیم از سخنان ارزشمند حضرت آیت الله شیخ محسن عراقی، عضو مجمع خب مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی حوزه علمیه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و القاسم المصطفی محمد و علی بیته الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم الى یوم الدین. موضوعی رو که پیشنهاد شده بنده در باره اون عرایضی رو تقدیم کنم، نقش تحول آفرین استاد بزرگوار حضرت آیت الله شهید صدر در حوزه و علوم حوزوی است. من در ابتدای سخن این نقطه اشاره کنم که ما در جهان معاصر از نظر حرکت و جنبش اجتماعی سیاسی فکری اسلامی وارد یک مرحله جدیدی شدیم که میتوان آغاز این مرحله جدید رو در بعد اجتماعی سیاسی از حرکت مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی به حساب بیاریم. برای یک حرکتی در جامعه اسلامی، جنبش بیداری اسلامی وجود آمد. این جنبش بیداری اسلامی در آغاز به شکل یک جنبش اجتماعی سیاسی محض بود. پایه‌های فکری و اندیشه‌ای آن تبیین نشده بود. در مرحله بعد، بعد از اینکه این جریان گسترش یافت، متفکران اسلامی در جهان اسلام، چه در ایران چه در جهان عرب، به نظریه پردازی این جنبش پرداختند و تولیدات بسیار ایرانبهایی در این عرصه انجام گرفت. در عرصه تفکر شیعی این هشت متفکر به نظر من بیشتر نقش رو داشتن در تمکین پایه‌ها و بنیادهای فکری این جنبش نو. میتوان از حضرت امام زمان الله تعالی علیه، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید بزرگوار علامه مطهری و مرحوم آیت الله شهید صدر، بعد اربعی دوم و اربعی اول و اربعی دوم که باز باید قدر اونها رو شناخت، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آمونی، آیت الله مصباح، آن این شخصیت های هشت داره نقش بی نظیری داشتن در ساختار فکری این جنبش و پشتیبانی این جنبش از لحاظ مایه ها و بنیاد های فکری حالا در عباد مختلف. و مرحوم آقای صدر تفکری رو که عرضه کردند از امتیازاتی برخوردار بود که حضرت مستر اسلام و مستر مجای سبحانی به خوبی اشاره کردن به بعضی از امتیاز ها و مختلف مسئله این که تفکر نظاممند رو ایشون یا روش نظاممند رو در تفکر اسلامی مطرح کردن و اسلام رو به عنوان یک نظام جامع هم شیوه بررسی مسائل اسلامی رو هم با شیوه نگاه فراگیر و نگاه نظاممند و ساختارمند مطرح کردن. بین از امتیازات تفکر مرحوم آقای صدر بودن به تیشون کلن یک تفکر مهندسی شده یه نظاممند داشتیم در هر عرصه ای که وارد می شد، چه در عرصه تولید، در عرصه نقد، در عرصه تبدیل و شرح و تفسیر، این روش نظاممند رو ایشون داشتند و در این از امتیازات تفکر ایشون هست. حالا ما استفاده کردیم از بیانات حضرت آقای سبحانی، منتها یه مطلبی رو من عرضه کنم. حالا خوب است ایشون با توجه به تخصصی در مسائل کلامی دارن به این مسئله هم توجه کنن، حالا نمیدونم شاید هم نیاز به نقد داشته باشه. و اون مطلبی است که ما در این کتاب آزادی علیت مطرح کرده این در مقدمه کتاب که گفتیم، ما یه چالشی بین تفکر کلامی و تفکر فلسفی در حوزه تفکر اسلامی داشتیم و این چالش هم منشأ رشد تفکر فلسفی ما شد و هم منشأ رشد تفکر کلامی ما شد. منطقه از قرنهای نهم به بعد تقریبا تفکر کلامی در حوزه اندیشه اسلامی به ضعف یا رکود گرایید. یعنی دیگه ما یه تولید قابل توجهی در عرصه تفکر کلامی نداریم و این چالش بین تفکر کلامی و تفکر فلسفی تا حدودی فروکش کرد. لیکن این تفکر جدیدی، جریان فکری جدیدی پیش آمد، کنم در نتیجه این جنبش ضد اخباریگری به وجود آمد که از دوران وحید بهبهانی و قبل از محمود بهبهانی از دوران محمود صاحب کوفی و اینو به وجود آمد، یک جریان فکری اصولی پیش آمد که این جریان فکری در بعضی از مسائل فیما بین فلسفه و اصول یا فلسفه و کلام وارد عرصه شد و یه جریان چالشمند دیگری در برابر تفکر فلسفی وجود آورد و این تفکری که مرحوم سعد دارند در بعضی از مسائل برخواسته از این زیرساخت اصولی فکری ایشون است، چون مثلا همین نظریه که ایشون در مسئله دیگر داده آغاز و اون ریشه های اصلی این تفکر در تفکر مرحوم میرزا نائینی شکل گرفت، بعدم مرحوم آقای خویی بازم به یه شکلی همون راه رو پیمونده، ایشون آمده این رو تبدیل کرده به یک نظریه، به یک نظریه جامع و خب با برهان و با استدلال که البته این رو الان ما هم نقد کردیم در همین کتابی که نقد کردیم و همچنین نظریهشون در حسن خوب هم از همین خواستگاه برمیخیزد، یعنی از خواستگاه یک نوع تفکر اصولی که تفکر فلسفی رو به چالش کشید و همچنین خلاصه چالش جدید فکری در عرصه تفکر شیعی وجود آمد و لذا اصول شیعی یک اصول متحرک و اصول مولد از کار در آمد، به خلاف اصولی که در بین اهل سنت رایجه متاسفانه میشه باید گفت از دوران غزالی به بعد ما در تفکر اصولی سنتی خیلی چیز تازه ای نداره، یعنی اون تفکر اصولی معاصر اهل سنت همون تفکر تولید شده غزالی است و چیزی افسونه بر اون نیست، بلکه باید گفت عقب گرد هم داشته، یعنی ما اون چه در تولیدات غزالی در عرصه فکر اصولی اهل سنت میبینیم خیلی خبیتر از تولیدات بعدی است، تولیدات حتی معاصر. حالا من این حرفیست من در عرض کردم، نمیدونم حالا بزرگان مثل جناب آقای سبحانی اینا میتونن تحمل کنن اگر نظری بسن نقد کنن، ولی به نظرم نقش تفکر و اصولی در این میان نقش مؤثر است، این تفکر و اصولی اومد وارد میدان شد، خیلی از مثلا مسلمات فلسفی رو به چالش کشید و هم منشأ این شد که بعضی از تفکرات فلسفی برحال تبر تحرک جدیدی پیدا کنن و هم اصول یک رشد و جهش بسیار قابل توجهی پیدا کرد این جریان، ولذا در تفکر خود وحید بهبهانی و شیخ انصاری و تیم مرحوم آخوند و اعلاب ثلاثه بعدی مرحوم میرزا نائینی و مرحوم قاضی عراقی و مرحوم محقق اصفهانی و همچنین تا بعد ببینیم کاملا این چالش بین اصول و بین فلسفه یا چالش بین تفکر اصولی و تفکر فلسفی چالش نوعی نیست، فراتر از چالشی است که در قدیم بین تفکر کلامی و فلسفی ما وجود داشت. مرحوم آقای صدر همونطوری که بسیار عالی و خوب بیان کردن حضرت آقای سبحانی در عرصه های مختلف فکر اسلامی من جمله تفکر کلامی، البته حالا این که ما چه تعریفی از تفکر کلامی را بدیم خودش جای بحثه، ولی اجمالا با همین شناختی که ما از تفکر کلامی داریم با همین اجمالش هرچه هست الان دستاوردهای مرموی سر دستاوردهای بسیار محسری است، این که ایشون بدونن به خوبی هم اشاره کردن که این که منطق استقرایی رو مرحوم آقای صدر وارد کلام کرد بلکه وارد فقه، یعنی مرحوم آقای صدر منطق استقرایی جدیدی رو که ایشون پایه‌گذاری کرد واقعا پایه‌گذاری کرد، منطق جدیدی است این منطق استقرایی، نه اون منطق استقرایی است که در قدیم بود، بلکه منطق استقرایی است که در جدید یعنی در تفکر فلسفی نو، چون متفکران فلسفه متفکران نو متفکران نوین در غرب ما به تفصیل به تفکر مربوط به استقرا برداختند، خیلی هم تحقیق کردن تا اون چه آقای صدر آورده جدیده، بلکه حالا اینکه ایشون فرمود فرمود آقای صدر منطقه استقرایی رو وارد مباحث کلامی کردن، شاید بشه گفت قبل از آقای صدر آقای مکارم کارو کرد. این اولین کسی که مبحث حساب احتمالات رو وارد مباحث کلامی کردند و فلسفه اثبات وجود خدا رو بر مبنای حساب احتمالات به میان آوردند، این یک مطلبی است که باید برای آقای مکارم ثبت کرد. صحبت حضرت علامه مکارم نقش خیلی مؤثری در وضع تفکر معاصر شیعی دارند که کمتر به این نقش مؤثری ایشون در کتاب فیلسوف نواها، در کتاب اثبات وجود خدا، در کتاب های دیگری که ایشون واقعا در یک دور میدانداری بسیار منحصر به فردی رو ایشون انجام داد. بهرحال لیکن معذالک اون چه استاد علامه آقای صدر آوردن بازم چیزی فراتر از آن چیزیست که مرموم علامه که حضرت آیت الله العظمای مکارم در اثبات وجود خدا به عنوان حساب احتمالات مورد استفاده قرار دادند. نه، یک مکتب جدیدیست در منطقه استقرایی و این منطقه استقرایی رو ایشون کاربرد شده همه اصول دینی همونطوری که فرمودن، نه هم در توحید، هم در نبوت، هم در امامت، در همه این عرصه ها ایشون کاربرد رو توضیح داد، به اضافه کاربردی که در اصول مثلا ایشون بحث تواتر رو، بحث اجماع رو، خیلی از مباحث اصول رو مبتنی بر همین منطق استقرایی میکنن در اصول. در فقه خیلی از میشود گفت تفکر نظام بند ایشون در فقه تا حدودی از همین منطق مایه گرفت. یعنی ایشون روشی رو که مثلا در استنباط نظام اقتصادی پیشنهاد میکنن گرچه تصریح نمی کند، منتها اون هم استفاده میشه که از تجمیع احتمالاتشون میخواستن استفاده کنن در استنباط نظام اقتصادی فقهی کرده. حالا ما یه حرفی داریم در این روش کارا، اینو ما برمیگردون به مدلول التزامی اثباتی ادله و نه به تجمیع احتمالات. یعنی دو مطلبه، یه وقتی ما از تجمیع احتمالات به یک نتیجه میرسیم، یعنی از حساب احتمالات تجمیع و حساب رسی احتمالات، گاهی نه میگیم که نص دلالت دارد منطقه به دلالت التزامی اثباتی، که حالا ما معتقدیم که نظام رو یا نظام های فقهی رو همونطوری که ما میتونیم با استفاده از دلالت مطابقی نصوص انتزاع کنیم، استنباط کنیم، میتوانیم هم از مدالیل التزامی اثباتی نصوص استفاده کنیم. معتقدیم این چیزی که در فقه مطرح است به عنوان قواعد استیادی فقهی، میگه مثلا فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم، یک قاعده استیادی فقهی است. این رو عرض کردیم که این استیاد و دید مبناش یعنی چه، این بچه مبنای استیاد انجام میگه، گفتیم که این استیاد ظاهرا مبتنی بر همین دلالت التزامی اثباتی است. یعنی فقها مراجعه کردن این که مجموعه نصوصی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده این دلالت التزامی ازشون برمیاد، از مجموعه نصوص. اون دلالت معنی دلالت التزامی که از مجموعه نصوص به دست میاد اینه که ممکن نیست این نصوص صحیح باشن مگر اینکه این لازمه اثباتی مترتب بر این نصوص بشود. این همه نصوص مهم در باب پرتون بیع و اجاره و رهن و شرکت و مضاربه و رهن، هم این ابواب فقهی روی هم که این نصوص رو بریزیم ببینیم که نتیجهی که میتواند متلطه برای این نصوص باشد به قابل انفکاک از این نصوص نیست، این است که الناس مسلطون آلام بوده، این دلالت انتظامی اثباتی. البته خب این هم احتیاج به تبیین داره، یعنی باید مبانی منطقیش توضیح داده بشه. ما یه کتابی داریم که حالا دیده چاپ امروز نیومده بیرون، تو اونجا یه مقداری مبانی این دلالت انتظامی اثباتی رو توضیح دادیم، کتاب اصول فقه نظام است، هنوز در نیومده. به هر حال اون چه من میخوام عرض کنم، حالا این مقدمی بود که برای ورود در بحث، مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه واقعا نقش مؤثری هم در تفکر اسلامی عام داشتن، ایشون واقعا تفکر اسلامی رو وارد مرحله جدیدی کرد. ما در جهان اسلام متفکران زیادی داشتیم، هم در جهان تشیع و بزرگانی قبل از مرحوم آقای صدر متفکرین داشتیم که وارد عرصه‌های اجتماعی سیاسی شدند، خوبم شدند، خیلی هم با گستردگی. مرحوم کاشورت ها وارد شدن، مرحوم شمس الدین وارد، مرحوم شمس الدین قبل از مرحوم آقای صدر وارد عرصه مباحث اجتماعی سیاسی شده. متفکران متعددی در ایران، متفکران زیادی داشتیم، برای برحال مرحوم شریعتی بود، دیگران بودن که مرحوم علامه مطهری به طور گسترده زمان و ناتوان علی وارد این عرصه ها شده. لیکن اون چه آقای صدر به وجود آورد، این تفکر ساختارمند و نظاممند اسلامی که حالا فقه اسلامی رو ایشون از این زاویه دچار یک تحول، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این رو من بازم توی یک بعضی از مباحث آوردم که یه بچه اشتراکی بین تفکر حضرت امام در مسئله نظریه ولایت فقهی با تفکر مرحوم صدر وجود دارد رضوان الله تعالی علیه امام. گرچه حضرت امام تصریح نمی کنند، لیکن از مجموعی مباحثشون استفاده می شه که باز هم ایشون با استفاده از همین دلالت التزامی اثباتی مسئله ولایت فقهی رو اثبات می کنند، علاوه بر حالا نصوصی که به اون نصوص استناد می کنند، این تفکر این دلالت التزامی اثباتی رو استفاده می کنند. بطور مرحوم عراقی هم همین روش رو پیگرفته قبلا، مرحوم صاحب عناوین عمدتاً شاید مفصل ترین کسی که در این عرصه جمع آوری نصوص و احکام فقهی که میتواند به عنوان مدلول التزامی ولایت فقهی رو نتیجه بده، شاید کسی که بیش از همه این قرائن رو جمع کرده مرحوم صاحب عناوین بشه رضوان الله تعالی. به هر حال در این جنبه یک وجه اشتراکی بین روش استدلال مرحوم آقای صدر با مرحوم حضرت امام در پایه‌گذاری اصل ولایت فقهی، و اصل ولایت فقهی خود اصلا به معنی نگاه نظاممند به فقه اسلامی است. حالا گرچه تصریح نکرده به حضرت امام به این مسئله، حضرت امام تصریح نکرده به این که ما مثلا ولایت فقهی که میگیم یعنی فقه اسلامی، فقه نظاممندی است که تولید نظام میکند و میخواد نظام تأسیس کند، نظام اجتماعی. منتها معنی ولایت فقهی اصلا همین، این ما عرض کردیم در بعضی از عرایزم که ولایت که گفته میشه، این ولایت ولایت طولی است که از این ولایت طولی که ولایت عرضی نتیجه گرفته میشه، این ولایت طولی که از خدای متعال و رسول و امام معصوم و بعد هم فقیه جامعه به شرایط دوران روی بعد، این ولایت طولی، این ولایت طولی به طور طبیعی و منطقی یک ولایت عرضی رو که اخوت المؤمنین باشد، این اخوت مؤمنین مولوده اون ابوت الامام است، ابوت الامام این اخوت مؤمنین رو به وجود میاره. لذا خواه نخواه شما تفکر اسلامیتون، دینتون، اسلامتون، فقه اسلامیتون قطعاً خود یک فقه نظاممند، یعنی فقهی است که برای کی این فقه عرضه شده، برای یک مجموعه به هم پیوسته نظام جامعه رو قرآن کریم یک مجموعه به هم پیوسته میبینه. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یعنی یک طرف الله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنوا، یا انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا تا آخر آیه. این مجموعه نصوصی که ما در قرآن کریم و در روایات داریم، خود این مجموعه نصوص جامعه رو چگونه تعریف میکنه؟ جامعه رو یک مجموعه نظاممند ساختارمند تعریف میکنه. این مجموعه نظاممند اگه بخواد حکم داشته باشه، حکمش قطعا باید نظاممند باشه، یعنی حکمی که برای یک مجموعه نظاممند، یک مجموعه منسجم طراحی میشه، باید این مجموعه، باید این حکم هم باید حکم منظومه ای باشه، حکم نظاممند باشه، نمیتونه حکم پراکنده باشه، مثلا یک بخش جامعه رو بگیره نگاه به بخش دیگر نکنه، به اقتصادش نگاه کنه، به سیاستش نگاه نکنه، سیاستش نگاه بکنه، به اخلاقش نگاه نکنه، تو سیاست هم که وارد میشه، توی اقتصاد هم که وارد میشه، اقتصاد که وارد، اقتصاد اصلا جامعه ساختارمند، این اقتصاد نمیشه تبدیل بشه به رهن جدای از اجاره، اجاره جدای از مضاربه، مضاربه جدا، یعنی برای هر شکل رفتار شما حکمی جدای از حکم نوع دیگر رفتاری رو بدون اینکه با هم ارتباط داشته باشن و یک ساختار واحد رو تشکیل بدن و یک مبنا و یک پایه ساختارمندی داشته باشن، نمیتواند چنین چیزی باشه. فقه ما فقه طبیعتا فقه ساختارمندی، این که حالا ما بیاییم و این
رابطه ساختاری رو کشفش کنیم، این در حقیقت همون عملیت عملیه کشف النظام به تعبیر مرمانیسن، عملیت اکتشاف بنده. این عملیت و اکتشاف نظامی که ایشون تعبیر میکنه این است که ما این فقه موجودی که ذاتاً طبیعتاً یک فقه ساختارمندی است، بیایم این بنیادهای زیرین این فقه ساختارمند رو کشف کنیم، اون ساختار رو بیاریم بیرون. چرا این کار رو باید بکنیم؟ تا اینکه اگر بخوایم جامعه رو اداره کنیم در حوزه اختیارات حاکم، که اون حاکم باید بیاد حالا اون چیزی که ایشون از به منطقه الفراغ تعبیر میکنه، که حالا بعضیا منطقه الفراغ رو بعد تفسیر کردن، فکر کردن منطقه الفراغ این منطقه‌ای که حکمی ندارد اسلام، نه خیر، منطقه الفراغ هم منطقه‌ای است که اسلام حکم داره، منطقه حکم در منطقه الفراغ احکام کلی‌تر واسع‌تر قاعده گونه‌تر است و فقیه مأمور است که جزئیات احکام و قاعده کلی رو بیاد خودش استنباط کند و اجرا کند. در این حوزه اگر شما فقه ساختمان نداشته باشید، اگر نظام اقتصادی نداشته باشید، فقیه میخواد بیاد، فرض کنید فقیه حاکم میخواد بیاد در حوزه این که تجارت خارجی جایز است یا جایز نیست، یا محدوده جواز تجارت خارجی چقدر، تولید که میخواییم بکنیم در عرصه تولید در چه وقتی چه نوع تولید باید داشته باشیم، آیا این تولید باید تولید عام باشه، هر چیزی باید تولید کنیم، یه چیزی باید تولید کنیم، نباید تولید کنیم، چیزی باید کم تولید کنیم، چیزی باید زیاد تولید کنیم، در توزیع در عرصه های گوناگون رفتار کلان اقتصادی باید بیاد فقیه این فقه اسلامی رو پیاده کند بر چی؟ بر این رفتار کلان اقتصادی جامعه. اگه بخواد همچی کاری کنه ناچار است نظام داشته باشه، باید نظام اقتصادی استنباط کنه تا بر مبنای نظام اقتصادی بیاد چه کنه، بیاد جامعه رو مدیریت کنه. وقتی ما به حوزه مدیریت جامعه میرسیم به نظام احتیاج داریم. اگر ما این به فقه نظام احتیاج داریم، اگر ما وقت کنیم نخواهیم مدیریت کنیم جامعه رو، ما فقط بخواییم پاسخگوی سوالات خرد جامعه باشیم. افراد جامعه میان میگه من پولی دارم بخوام خمس رو بدم، من میگه بخوام زکات رو بدم، میگه بخوام برم حج، میگه بخوام نماز بکنم، میگه بخوام روزه بگیرم. خب این فقه متعارف ما برای پاسخگویی به این سوالا کافی است. منتها اگر ما بخوایم بیایم جامعه رو اداره کنیم، میگه میخوام جامعه ای داریم، این جامعه میخواد روابط اقتصادی خودش رو بر مبنای اسلام تنظیم کنه، میتونه به نظام بده. فقه رهن و فقه اجاره و یعنی فقه العقود کفایت نمیکنه. شما همه عقود اسلامی رو افراد عمل کنند، این غیر از اون چیزیست که نظام اجتماعی اقتصادی ما یک نظام استنباطی فقهی بشه. نظام باید مستنبط بشه، باید نظام استنباطی برای مدیریت جامعه. در اساس این نظام مستنبط اقتصادی اون وقت میشه نظام بانکی رو تعریف، میشه بورس رو تعریف که باید این بورس رو چه قواعدی باشه. شما بورس رو نمیتونید صرفا در اساس قواعد خاص فقهیه جدای از اون قواعد نظام بیایید احکامش رو معین کنید. اگه اینجوری بشه برخلاف اون نتایجی که نظام در نظر دارد شما نتیجه خواهید گرفت. یعنی یه نتایجی، یک اهدافی، یه قایاتی رو نظام تعیین کرد. وقتی میخواد امر تو لعدل بینکم، مثلا من آمدم مأموریتم برقراری عدل، همه یه احکام اسلام همش مقدمه برقراری عدل، یا خودش اصلا عدل. هل یستویه و من یأمر بالعدل و هو علی صراط. اصلا رسول اکرم در قرآن کریم به عنوان آمر به عدل معرفی میشه، نه فقط رسول اکرم بلکه امام هم آمر به عدل. خب اگر ما آمدیم بیایم دیدیم که طوری با این مثلا نظام بانکی که هر صورت که بر اساس فقه خرد تنظیم شده به یه جایی میرسونه ما رو که این اون عرضش در نمیاریم، این فقه خرد در عرصه حتی بورس، در عرصه نمیدارن بیمه، در عرصه های دیگه ما رو به یه جایی میرسونه که اون عرضش در میاریم. منم چه یه خللی در چی؟ در استنباط اون حکم فقهی مربوطه وجود داره. خللش هم همینه، خللش هم این است که ما وقتی میخواستیم حکم فقهی مربوطه رو استنباط کنیم، نیامدیم نظام فقهی رو اول استنباط کنیم بر اساس نظام فقهی بیان بگیم بیمه باید چگونه باشه، بورس باید چگونه باشه، بانک باید چگونه باشه، سیاست های ارتباط تولید و توزیع کشور باید چگونه تنظیم بشه، سیاست های توزیع و تولید کشور رو باید بر اساس نظام اقتصادی مستنبط از نصوص برپا نمون. این کار رو مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی آغاز کردن، کار بزرگی این که ایشون آمد و نگاه نظاممند به فقه اسلامی انداخت. این تحول بزرگی در فقه اسلامی، این تحول بزرگ رو حتی فقه اهل سنت نداشت. یعنی این تحولی که ایشون در فقه وجود آورد یک تحولی است که در نظام فقهی کلان جهان اسلام بود و لذا حتی جهان اهل سنت هم ناگزیر در برابر استنباط فقهی ایشون قد خم کرد. من گاهی گفتم توی این سفرهایی که کشورهای خارجی داشتم، کشورهای متأثر ضد شیعی که هیچ کتابی از کتب شیعی در کتابخانه اونا پیدا نمیشد، اما گاهی اقتصاد اونا رو میدیدم، اقتصاد اونا رو میدیدم که مثلا در عربستان سعودی در بعضی کشورهایی که خیلی نسبت به کتابهای شیعی متأثرن، اقتصاد را اجازه میدن چون نداشتن چیزی غیر از اون. ما یه وقتی سفری داشتیم، وقتی که من خارج بودم مکه سفر حجی داشتیم، من یه جلد اصول منطقی همراه هم بود این رو حاشیه زده بودم، خیلی روش کار کرده بود، به خیال این که تو ایام حج یه فرصتی هست بودم بیام به این فرصت یا این فرصت های پیش میاد تکمیل کنم. این توی ارسانت هندن شما توی کوروک وقتی واسی وارد عربستان روشیم این رو از ما گرفت، گفتم ممنون، گفتم بابا این نه اعتقاده، نه کتاب اعتقادیه، نه کتاب کلامیه، نه نفی نمی کنه کسی به اسمات نمی کنه، به شما چه هست دارید برای چه شما برای این کتاب اینجوری موزه گرفت؟ گفتم این کتاب نبود بارد هر چه ما کردیم خداره که میتونیم آقایش این کتاب را از دست اینا نجات بدیم، نشد که نشد، بردم درست بار هرچه ما نوشته بودیم از دست برم. یعنی اینها اینقدر حساس بودن، اونا میگفتن چون اسم محمد باقر صدر روش این رو بود، اینقدر اینا حساس بودن نسبت به نوشته های مرحوم آقای صدر، این کتاب چون اسم محمد باقر صدر روش نباید وارد عربستان بشه، معذره کتابی مثل کتاب اقسان را ایشون اونا اجازه میدادن که وارد میشه، تو کتاب خراب شد. نکتهش این بود که این تفکر، یعنی این شیوه عرضی فقه اسلامی، یک شیوه ای بود که اولا پاسخگوی نیاز معاصر جوامع اسلامی بود از یک سو، و از سوی دیگر اسلام رو به طور ساختارمند، یعنی فقه اسلامی رو به شکل ساختارمند عرضه میکرد که این پاسخگوی نظامداری و جامعه‌داری است. ما وقتی که هنوز فرصت جامعه داری به فقه اسلامی داده نشده بود، همون فقه متعارف ما کفایت میکرد. یه وقتی حضرت امام این رو فرمود، این در فرمانروایی حضرت امام است که تعبیری نزدیک به این تعابیر که این فقه متعارف کفایت نمی کند و اینکه فقه متعارف کفایت نمی کند. چرا؟ چون این فقه متعارف فقهی است که در پاسخ پرسش های خرد ارائه شده و خدا رحمت کنه بزرگان فقه های ما رو که بخواهم در نحسه انصافا ابداع کرد، کار خودشون انجام بده به تناسب نیازهای مطرح شده اصل خودشون پاسخ بوده. اما یه نیاز جدیدی امروز مطرح شده، ما میخوایم نظام داشته باشیم، جامعه رو میخوایم مدیریت کنیم، برای این مدیریت جامعه ما احتیاج به فقه منظومه ای داریم، فقه نظاممند داریم، فقه ساختارمند داریم. چرا؟ چون موضوعی که این فقه رو میخواد پیاده کند، یا بگید موضوع این احکام فرد نیست، موضوع این احکام جامعه ساختارمند. از ما یه بحثی هم داریم، گفتیم ما یه خورده اختلافی با استاد شهید صدر داریم در مسئله همین فقه نظام، که عرض کرده این که مرحوم آقای صدر این نظام رو یا نظام فقهی رو نظام اقتصادی یا هر نظام دیگری رو بر اساس رابطه بین احکام این نظام رو استنباط میکنن، یعنی احکام رو استنباط میکنن و رابطه بین احکام رو کشف میکنن و تبدیل به یک نظام حکمی میکنن. ما این رو عرض کردیم که این رابطه‌ای که بین احکام وجود دارد فرع رابطه ایست که در موضوع حکم وجود داره. ما موضوع حکم فقهی دو جور موضوع داره. یک موضوع حکم فقهی، حالا موضوع هم که به اصطلاحات خود به اصطلاحات فقهی که مکلف رو موضوع میده. ما وقتی در تعریف فقه میگیم هو العلم و به احکام افعال المکلفین، پس فقه حکم مکلف رو بیان میکند. این مکلف دو جور، مکلف خرد، مکلف فرد که بدون نظر به این که در یک جامعه زندگی میکند یا نمیکند حکمش چیست. یه وقت نه مکلف، مکلف کلانه، این مکلف جامعه است. گفتیم این مکلف وقتی جامعه میشه حکمش گاهی عوض میشه، گاهی یک حکمی که در مقیاس فرد یک شکله در مقیاس جامعه شکل دیگر. مثال دادیم گاهی، مثلا گفتیم فرض کنید که بعضی از مستحبات شرعیه، مستحب شرعی وقتی در معیار فرد در نظر گرفته میشه که یه فعل مستحب، مثلا بهداشت، خیلی از کارهای بهداشتی در شرع مستحب، نظافت، شستشو، خیلی از این حرفا هیچ فقیه نگفته اینا واجبه. اما وقتی میاد تو یک نظام اجتماعی، وقتی کسی میخواد جامعه رو اداره کنه، او موظف است که محیط جامعه رو محیط نظیف، محیط تمیز نگه. این برای او وظیفه است، واجب. تو نیست که مستحب برای ما شهرداری داشته باشیم نداشته باشیم مهم نیست، نظافت بکنیم خیابون رو نکنیم مهم نیست، بهداشت داشته باشیم، نه اینطور نیست. همین حکم استحبابی که در مقیاس فرد یک حکم استحبابی است، این در مقیاس جامعه که میاد میشه یک حکم الزامی بر حاکم. خیلی از مسائل از این قبیل، یک حکمی در مقیاس فرد حکم الزامی نیست، در مقیاس جامعه که میاد حکم الزامی است. همین مسئله فرض کنید که سواد، تعلیم عمومی، شما این تعلیم عمومی رو در مقیاس فرد اگه کسی بچه داشته باشه، فقیهی نگفته است که باید حتما این رو با سواد کنه. خواهید خیلی از بچه های فقه های خود ما در قدیم شاید بی سواد بار میامده، کسی قائل به وجوب تعیینی عینی تعلم نگفته. اما این تو مقیاس اجتماع که میاد، تو مقیاس کلان میاد، در حاکم بر حکومت این یک تکلیف است که سطحی از سواد رو برای همه افراد جامعه تأمین کنه. این تکلیف، این تأمین واجب میشه. حالا چرا چنین میشه این حرف دیگریست، دلیلش چیز حرف دیگریست، ولی این نتیجه قطعا نتیجه ایست که مترتب میشه بر نظاممند نگاه کردن. یا بگید وقتی ما خواهم حکم رو به عنوان حکم جامعه در نظر و گفتیم هر جا مخاطب حکم حاکمه به ما هوا، هر جا مخاطب حکم مجموع حاکم و محکوم است، این احکام بین از این قبیل معنیش این است که مکلف در این احکام جامعه است، مکلف دیگه فرد نیست. بر این مبنا اون نظام عبارت از اون حکم مجموعه احکامی است که مخاطب این احکام جامعه است، مکلف به این حکم جامعه به ما هو جامعه است. وقتی این جامعه یعنی حاکم هم در این جامعه به عنوان رأس این جامعه قرار ده. این کار بزرگ است که مرحوم آقای صدر انجام داده که فقه رو وارد عرصه مدیریت جامعه کرده. در اصول این کار بزرگ فقهی است، البته ایشون در فقه خرد هم انصافا نبوغ و ابداع بسیار فراوانی دارند، یعنی همین شرح حرمت الوسقایی که ایشون دارند، با این که خب یک کتابی است که طبق همون روش سنتی معمول فقها این کتاب تدوین شده، ولی واقعا تو هر مسئله‌ای که وارد شده چون ابداع داره، استدلال و ورود و خروج استدلالیش مبدعانه است، مبتکرانه است، و کمتر مسئله‌ای پیدا میشه که ایشون حرف تازه‌ای تو مسئله نداشته باشه. این همون چیزی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، مسئله نبوغ ایشون واقعا همین طوری است که فرمودن. من اینجا به تحولی که در اصول ایشون ایجاد در اصول فقه بازم تحولی که ایشون به وجود آورد، دو نوع تحوله. یک نوع تحول این که مباحث اصولی رو ایشون توانستند به عنوان یک منظومه منطقی به هم پیوسته عرض کنند. مثلا ما در کفایه وقتی مراجعه کنید، کتاب کفایه که حالا اصول ما غالبا در این دوره اخیر همه شرح کفایه است، به شکل مباحث پراکنده مطرح شد. نمیدونم مقصد اول، مقصد دوم، مقصد سوم، مقصد چهارم، پنجم، ششم. حالا خب این مقاصد چه ارتباطی با هم داره؟ این که مباحث الفاظ داریم، مباحث حجج داریم، مباحث امارات داریم، مباحث اصول عملی داریم، این مباحث آیا مستقل از هم هستند؟ این مباحث همه یک پیوند منطقی بینشون وجود داره. لازم بود که این پیوند منطقی بین این مباحث به دست بیاد. البته خب مرحوم آقای خویی، یعنی قبل از مرحوم آقای خویی، یه ابتکاراتی دارن، منتها خیلی محدوده. آقای صدر زمان الله تعالی علیه آمد با این طرح رو برای نظم بخشی به اصول فقه ما ارائه کردن، که البته دو شیوه رو ایشون پیشنهاد کردن. یک شیوه مبتنی بر نوع دلیل است، یک شیوه مبتنی بر نوع دلیلیت دلیل است. دو نوع، و این دو نوع رو خب حالا در تقریرات بحثی ایشون آمده است و مرحوم آقای هاشمی شاهی رضوان الله تعالی علیه در همین تقریرات بحثی ایشون هر دو نوع رو مطرح کردن. ما هم در این کتاب فقه، اصول فقه نوین تشریح کردیم، شرح دادیم و البته نقد هم کردیم. حالا چیزی که اونجا گفت، این کار بزرگی بود که مباحث اصولی به شکل یک مباحث به هم پیوسته منطقی که یک ارتباط منطقی بین این مباحث وجود داشته باشه. از اون آغاز تا انجام معلوم میشه که شما یک مباحث به هم پیوسته ای رو دارید، به یک هدف مشخصی این مباحث به هم پیوسته دنبال میکنه، که حالا شرحش طول میکشه، بخوام شرح بدم. در مباحث فلسفی باز شما روش رئالیسم رو قیاس کنید با فلسفات نمیشه از مان الله تعالی. ما خب انسان فن علامه طباطبایی بنیان گذاره توی این مباحث چالشی با تفکر فلسفی غرب، اهم از تفکر فلسفی سوسیالیستی و کمونیستی یا حتی تفکر فلسفی لیبرالیستی. منتها باز شما بیاید فلسفات رو قیاس کنید از لحاظ انسجام مباحث با اون چه در روش رئالیسم مطرح شده، هر فلسفتون ها با این که استفاده کردی چون در فلسفتون از مباحث روش رئالیسم، و در اون چاپ اول فلسفتون ها من یادم میاد که در چاپ اول منابع آمده بود، یکی از منابع کتاب فلسفتون ها آمده که روش رئالیسم مرحوم علامه است. ولی به ازاره اون چه ایشون عرضه کرده در فلسفتون ها واقعا چیز تازه ایست، یعنی علارغم این که خب روش رئالیسم قبل از فلسفه تعریف شده و تبیین شده و عرضه شده و بعضی از مباحث هم از اونجا استفاده شده، اما مزاره اون چه ایشون در فلسفه مطرح کرده یک نظام فلسفی به هم پیوسته است، آغاز داره، انجام داره، مباحث با هم دیگه ارتباط منطقی دارند و این تفکر نظاممند فلسفی ایشون اونجا لذاست که مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه با اینکه خود شاگرد علامه طباطبایی معذرک ترجیح داد فلسفتونا رو در حوزه علمی قوم تدریس کنن تا اینکه روش رئالیسم تدریس بشه، چون فلسفتونا به لحاظ این نظم مباحثی که در فلسفتونا رعایت شده بود طلب رو بهتر میتوانست توانمند کنه در مقابلی با این چالش. این را بحث اون تحولیست که مرحوم آقای صد در مباحث فکری و مباحث علمی حوزه بی به وجود آورد. یه تحول دیگری مرحوم آقای صدر، دو تحول دیگر به وجود آورده. یکی تحول در روش جنبش های اجتماعی سیاسی جهان اسلام، که روش تشکیلاتی رو ایشون برحال آغاز کرد. ما در جهان تشیع در جنبش های سیاسی اجتماعی چیی این روش تشکیلاتی رو نداشتیم که حزبی تشکیل بشه با تشکیلات منظم، منسجم، رهبری و پایه ها، شعبه ها و روابط تشکیلاتی بین مرکز و بین پایگاه های این تشکیلات. این کار رو آساد کرد، برحال طرح حزب الدعوه طرح ایشون بود. البته مرحوم علامه عسکری مرحوم از مهدی حکیم رضوان الله علیه ما اینا در پیاده سازی این طرح خیلی نقش داشتن. اما همین طرح رو که ایشون پیاده کردن بعدها ایشون نظرشون این شد که این طرح نباید، یعنی تشکیلات حزبی نباید وارد حوزه بشه و حوزه باید بر مبنای ساختار خود حوزوی شکل بگیره. مرجعیت نباید مرجعیت حزبی باشه، حوزه نباید حوزه حزبی باشه. حتی منع کردن، تحریم کردن پیوستن حوزویان رو به حزب و دعوی که خودشون ساخته بود و این نشون دهنده بعد نظر و دقت نظر ایشان بود که حوزه باید فرا حزبی باشه، مرجعیت باید فرا تشکیلاتی باشه، فرا تشکیلاتی حزبی. و این تأکید ایشان بود. من میگم این تفکر خوش تفکری بود که در نفس خود یک تفکر جدیدی بود که هم باید کار تشکیلاتی بشه، کار حزبی در بدنه جامعه باید وجود داشته باشه، در این حال این کار حزبی و تشکیلاتی نباید بر مرجعیت بر حوزه سلطه داشته باشه. نه خیر، باید حوزه فرا تشکیلاتی باشه، حوزه باید مرجعیت باید فراته. حزب سیاسی اگر میخواد فعالیت کنه باید زیر نظر حوزه، زیر نظر مرجعیت و یکی از زیر مجموعه های مرجعیت باید عمل بکنه. این که مرجعیت بشه مرجعیت حزبی، مرجعیت بشه عضو حزب، یا مثلا یک عالم حوزه‌ای باید بشه عضو حزب، با این کاملا چون مخالفت داشتن در حد تحریم. این نکته بسیار مهمی است در تفکر اجتماعی سیاسی ایشان و یه تحولی است در تاریخ جنبش‌های اسلامی اجتماعی ما به خصوص در حوزه شیعه. نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد مسئله این که ایشان حالا عرض کردم تشکیلات رو در برون حوزه قبول داشتند که یک تشکیلات حزبی وجود داشت، اون تا باید حوزه باید فرا حزبی باشه، اما خود حوزه نباید متشکل باشه به شکلی که با خود طبیعت حوزه منسجمه. ما یک انسجام حوزوی نیاز داریم، نه به شکل یک حزب، نه به شکل یک تشکیلات حزبی، اما به شکل یک کار منسجم. بنابراین باید مرجعیت بشه، باید چی؟ باید بشه محور حوزه. مرجعیت باید. این تفکر ایشون مرجعیت باید بشه محور حوزه، این مرجعیت باید با همه نیروهای حوزوی در ارتباط بشه، نیروهای حوزوی باید به شکلی با این مرجعیت به عنوان محور وجود حوزوی، محور کیان حوزوی، باید اینها با این محور کیان ارتباط داشته باشه. این مجموعه حوزه که از مرجعیت تشکیل شده تا علما و طلاب و فضلایی که اینا میخوان در جامعه حضور داشته باشن، باید ما جایگاه روحانی رو در بین مجموعه های مردمی جایگاه محوری و جایگاه رهبری قرار بدیم. یعنی هر جا، این نگاه مهمی است از نگاه های ایشون که باید بهش توجه بشه، شون یه طرحی دارن، طرح مرجعیت، مرجعیت صالحه. تو این طرح مرجعیت صالحه یکی از مبانی که ایشون تو این طرح مرجعیت صالحه مطرح میکنن همینه که باید ما رابطه حوزه با مردم رو طوری تنظیم کنیم که علما حوزویان تو مجموعه های مردمی محور بشه. یعنی فرض کنید عالمی که در مسجده باید این رهبر بشه و در اونجا رهبر، یعنی در حدود همون فعالیت‌های مسجدی، فعالیت‌های محلی باید محور بشه. اگر یک عالم حوزوی ما در یک فعالیت اجتماعی دیگر داریم باید محور بشه. اگر عالم اجتماعی تو فعالیت‌های اجتماعی از محوریت افتاد، کنترل فعالیت‌های اجتماعی، هدایت فعالیت‌های اجتماعی در مسیر اهداف اسلامی خلل بهش وارد میشه، این مختل میشه. ما اگر بخوایم فعالیت‌های اجتماعی مردمی رو در مسیر اسلام، در مسیر اهداف اسلام هدایت کنیم، باید کاری کنیم که روحانیت، البته روحانیت راستین، روحانیت مرتبط به مرجعیت، روحانیتی که دست تو بازوی مرجعیت، این روحانیت هر جا حضور پیدا می‌کنه باید جهت‌دهنده باشه، باید هدایتگر باشه، باید در موقع محوریت فعالیت اجتماعی سیاسی حضور داشته باشه. حالا اگر کسی بخواد تفسیر این طرح رو پیدا کند، مرحوم آقای حضرت آیت الله العظما، آقای حاری استاد بزرگوار ما، ایشون تو مقدمه قسم اول از یا جزء اول از قسم ثانی اصولشون و باید در مقدمهش قسم اول از جلد اول از قسم دوم در اونجا در مقدمش این طرح رو کاملا، چون اصلا این طرح رو خود ایشون نوشته، یعنی مرحوم آقای صدر زمان الله تعالی علیه این طرح رو ابتدا شفاهن مطرح کردن، ایشون اینو نوشته، بعد نوشته رو دوباره به آقای صدر ارجاع داده، ایشون بعدم تعدیل کردن و تنظیم کردن و این طرح بسیار مهمه مرجعیت صالحه تدوین شده. به این دستاورد بزرگی است. من فقط تو حوزه‌ها باید این تحلیل چه به نظر من باید تبیین بشه مرجعیت ما. به هر حال بر اساس یک طرح تدوین شده اگر پیشرفت کنه خیلی میتواند اثرگذارتر باشه. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از حضرت آیت الله آقای سبحانی هم تشکر میکنم که زحمت کشیدن و هم در این برنامه شرکت کردن و مطالب بسیار مفید رو ارائه دادن. و از همه دوستانی که این برنامه رو زحمت کشیدن و برنامه رو برنامه بودند بسیار متشکر و ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا رب العالمین.